بسم الله الرحمن الرحیم. ما در رابطه با اسماء الهی گفتیم اثباتش در ذات اقدس اله به دو شکله. اولا اسماء و صفات خداوند چون کمال هستند، یک، و کمال مطلق هستند، دو، اثباتش در ذات اقدس اله یک جنبه عمومی داره. جنبه عمومی یعنی تمام اسما و صفات رو از این طریق میشه اثبات کرد. یکیش این است که چون ذات اقدس حق تعالی علت العلل هست و هر چی که در نظام خلقت تحقق دارد معلول هست و اجمالاً کمالاتی در نظام عالم هست و این کمالات چون جنبه وجودی دارن پس باید یه علتی داشته باشن. بعد عرض به حضورتون که این نکته اتفاق افتاد که علت در معلول از حیث وجود و ایجاد، این علت با معلول رابطه وجودی داره نه رابطه تألیفی و صنعتی. ممکنه صنعتگر یک صنعتی رو اختراع بکنه، تألیف بکنه، این لازمش این نیست که اون چی که در صانع هست در مصنوع هم باشه، چون بحث اختراع با بحث ایجاد فرق میکنه. اگر یه ماشینی سرعتی رو طی میکنه، سرعتش صانعش نیست، سرعتش اون موتوری است که در واقع درش قرار داره، علت اون سرعت هست، به اون قصد ربطی نداره. اون علت از سرعت ماشین نمیتواند در واقع فاقد سرعت ماشین باشد. این یک کمالی است در یک شیء دوم، و همین دلیل میگن که بحث وجودی با بحث اختراعی زمین تا آسمون چقا متفاوته. اون چی که باعث سرعت ماشین میشه در صنعتگر ماشین نیست. مثلا فرض کنید سازنده ماشین بنز که مثل بنز تند نمیره که، ولی خب شما میگی سازندش اونه، سازندش اونه، ابداع کنندش اونه، ولیکن نهو برای این که علت سرعت که اون آدم نیست. علت سرعت اون در واقع موتوریست که تو ماشینه و اون ظرفیت رو ایجاد میکنه برای سرعت. خب اون نمیتونه فاقد اون در واقع سرعت باشه، اون موتوره، چیزی رو که به ماشین میبخشه باید خودش داشته باشه دیگه، معنا رو دیگه. ولی در ذات اقدس اله وقتی ما میگیم که صفات کمالی وجود داره، یک، و خدا علت العلل همه اینا هستش، پس باید خداوند تمام اون علت رو داشته باشه، تمام اون کمالات رو داشته باشد، بعدم تمام کمالات رو به نعلل اتم و اکمل داشته باشد که ترجیح به نامرجه و ترجیح مرجوح لازم نیاد، و داشته باشد تا چی لازم نیاد؟ تا معتشه فاقد و شی نشود. علت دوم بیرم که بیان کردیم گفتیم حضرت حق واجب الوجوده، واجب الوجود به ذاته، یعنی ذاتش اقتضای وجود دارد، ضرورت وجود رو اقتضا میکنه و عبای از عدم دارن. واجب الوجود حقیقتش یکی بیشتر نیست و غیر از او چیز دیگری نیست. بنابراین اگر صفات کمالی هستن، یک، وجود دارن، دو، باید همه در ذات خدا چه باشن؟ متصف، چون لازمه که این غیر او باشد و این غیریت در واجب الوجود معنا نداره. حالا این کمالاتی که ما تصور بکنیم همه کمالات عالمه؟ نه. یعنی همه کمالات خداست؟ نه. ذات خداوند بی نهایته، کمالاتش هم بی نهایته و موجود محدود بی نهایت رو تصور نمی کنه. اون چی که به دستش رسیده است به اصطلاح بهش بگن کمالات متصور، کمالاتی که تصور شده. حالا اونایی که تصور نمی کنیم، خب نمی کنیم، بهش میگن اسماء مستعصره. میم، سین، ته دو نقطه، همزه، سه سه نقطه، ره و هگر، مستعصره، چیزایی که به دست ما نرسیده. یک، تجلی هم ندارد که بکند. یعنی در هیچ جایی خداوند، در هیچ مقطعی، در هیچ نشئه‌ای، در هیچ نشئه‌ای امکان ندارد که خداوند بی نهایتش را متجلی بکند. چون هر چه غیر خدا میشه چی؟ معلول. و هر معلولی ممکن است و هر ممکنی محدود است. این خیلی حرف سطحش عالیه که امروز یکی از عزیزان من سوال کرد. ببینید خدا در هیچ جایی بی نهایتش را متجلی نمیتواند بکنند، چون هر جایی که بخواید تصور بکنید میشه معلول و هر معلولی چی هستش؟ ممکن الوجود. ممکن الوجود محدوده. ظرف تجلی خدا در هیچ جای عالم امکان نداره. چقدر خدا عظیمه، چقدر خدا عظیمه. کیف میکنه آدم این حرفا رو. خیلی عظیمه. من به ذاتش که همیده چقدر حقارت باید احساس بکنه. این حقارت میشه بندگی. این که من عددی نیستم میشه بندگی. بعضی از بزرگان همیشون که صحبت بیکردن، مثلا هر ترزگاهی میگفتن توی توی این توی، یعنی که ما هیچی نیستیم، انتم الفقرا، توی. این هیچ وقت یادت نره حدیث نفس. توی میبینی یه ماشین 500 میلیونی داره میده، توی. اون از ارزش میفته. راهش همینه. خب بعد گفتیم صفات کمالیه یک راه دیگه اثبات هم داره و اونی که ما هر صفتی رو به طور مجزا بررسی بکنیم. صفتی رو که من مد نظر قرار دادم بس قدرت بود. وقتی قدرت رو اولا تعریف کرد، قدرت به چه معنایی هست؟ گفتیم به موجودی میگن قادر و قدرت ایجاد در واقع قادریت میکند. قدرت یه حقیقته. ما نمیدونم حقیقت چیه، ما نمیشناسیم. قدرت یه حقیقت است که قادر اگر بخواهد انجام دهد انجام میدهد و اگر بخواهد ترک کند ترک میکند. یعنی مشیتش تعلق به انجام گرفته باشد محقق میشود، مشیتش تعلق به ترک گرفته باشد محقق نخواهد شد. اینو بهش میگن قادر و اینو بهش میگن قدرت. قدرت یه همچین مقوله ایه. بناً علی هذا حقایق تکوینی رو ما نمیتونیم بگیم قادر هستن. مثلا ما هرگز نمیتوانیم بگیم کبریت قدرت بر سوزانندگی دارد، چون قدرت باید اگر بخواهد بسوزاند، اگر بخواهد سوزاندن را چیکار بکنه؟ ترک بکنه. و شعله آتش همچی خصوصیتی درش نخوابیده. اینجور نیست که بگه ما امروز مشیت ما تعلق گرفته است که بسوزانیم نیسوزانیم و امروز تعلق گرفته است که نسوزانیم نمیسوزانیم. تکوینیات که اینجوری نیستن. حالا انسان چطوره؟ انسان هم قادر نیست به حقیقت معنا. چرا؟ چون از وجود نازنین امیرالمومنین یک روایت رو عرض کردن و حضرت فرمودن که آجان شما از کجا شناخت خدا رو شناختی؟ فرمود به این که من تدبیر کردم و خدا فسخ کرد. به فسخ العزائم. فسخ العزائم یعنی بریدن تصمیم ها. من مشیتم تعلق گرفت که این کار رو انجام بدم ولی این کار اتفاق نیفتاد. معلوم میشه که در واقع اون چیزی در من وجود داره چیزی به نام قدرت نیست. خب حالا چی اسمشو میذاریم؟ شما دیگه الحمدلله واردید دیگه. قدرت، قدرت نما، مثلا تماشاگر نما داریم و مثلا بازیگر نما داریم و روحانی نما داریم و اینا. مثلا قدرت نما یه چیز. بعد خداوند بعد پدر انسان رو در میاره. همه اونایی که احساس قدرت میکنن به آسان ترین وسیله اونا را به میبره. نمرودی که مثلا چنین و چران کب با یه پشه پدرشو در آورد که دیگه تو اصلا اندازه پشه ما هم نیستی. چی میگی مثلا؟ چه تکبری، چقدر حواست پرته، یا فرعونی که مثلا فرض کنی زمین و زمان رو به هم میدوخت به یک آب غرق شد، همون آبی که خب ممکنه خیلی تو شنا بکنه ولی خب این نتوانست این کارو بکنه، خدم و حشمش رو نتوانست مراقبتش بکنه. خدا با آسان ترین وجه پوزه آدمیزاد رو به زمین میزند ولی آدمیزاد عبرت نمیگیره. خب قدرت با این معنا در خداوند وجود دارد یا وجود نداره؟ بله، یک کماله، چون درش هیچ عیب و نقصی هم وجود نداره، بنابراین میتوانه در خدا باشه، معنای کمالیست، عاریه و منزه از هر گونه عیب و نقص هم هست، یعنی به حکم عقل میتواند باشه. حالا ما اگر بخواهیم قدرت رو در خدا ثابت بکنیم به چه معنا، به چه گونه ثابت بکنیم؟ البته این یه بحث پیوسته داره که خب حالا ما این صفت رو انتخاب کردیم، این مرتبط با یه صفت دیگه خواهد شد. ببینید، اگه بخواهیم بگوییم خداوند قادر نیست، یعنی قدرت نداره، یعنی باید این رو بگیم که خداوند زمانی بیتوانی بگوییم که خداوند قادر نیست که مشیتش تعلق گرفته باشد، کاری انجام بشود و اون کار انجام نشود. اگه یه همچی اتفاقی افتاد میگیم خداوند در واقع اراده، در واقع خداوند قادر نیست. مشیتش تعلق گرفته باشد که چیزی ترک بشود ولی اون چیز چی بشه؟ آقا ترک نشود. اگه خلاف مشیت خدا اتفاق افتاد میگیم خدا قادر نیست. حالا سوال، آیا می شود که خدا اراده کرده باشد و اون اراده، البته اراده نه، خدا مشیتش چون اراده با مشیت فرق میکنه، می شود که خداوند تعلق گرفته باشد مشیتش به تحقق چیزی و اون محقق نشه؟ آیا می شود خداوند مشیتش تعلق گرفته باشد به ترک چیزی و اون چیز تحقق پیدا بکنه؟ این هم چیزی اصلا امکان داره یا نه؟ میگیم عدم اجراء مشیت حضرت حق از دو جهت عقلان، یکی این دو جهته. وقتی بحث عقل مطرح میشه دیگه در واقع اعتباریات نیست. عقل رسیده که اگه مشیت خدا بخواد تحقق پیدا نکنه یکی از این دو دلیله، سومی نداره. یک، خدا مثلا مشیتش تعلق گرفته است که این کار انجام بشه، خب باید انجام بشه، خب میگید انجام نشد. چرا انجام نشد؟ یک، دو، یه دلیلش میتونه این باشه که خود خدا اراده و مشیتش تعلق گرفته باشد که انجامش نده، که اصلا در ذات خداوند راه نداره، چون میشه تضاد. حکمت خدا اگر تعلق پیدا کرد به این که این در واقع مشیتش تعلق پیدا بکند که تحقق پیدا بکنن، قطعا چه میشوند؟ تحقق پیدا میکنه. و دیگه خداوند بر اساس حکمتی که دارد نمیتواند مشیت مخالف رو ارائه بده، چون یک امر متضاد منافات با چی خدا داره؟ با حکمت خدا داره. اگه حکمت خدا بر این است که مشیت خدا به این تعلق بگیرد، محال است که حکمت خدا بر این بشود که مشیت خدا بر ترکش تعلق بگیرد. اصلا امکان نداره همش اتفاق بیفته. ببینید که اسماء الحسنا همه چی هستن آقا؟ پی در پی هم هستن، یعنی مشیت به حکمت بخوره. وقتی مشیت تعلق گرفت اون وقت فقط قدرت مطرح میشه که خداوند دیگه عاجز از این کار نیست. چیزی که مشیتش تعلق بگیره، اذا اراد الله شیئا یقول له کن فیکون، واسه تموم شد. منظور نهایت در دایره حکمته. پس نمی شود که در آن واحد خداوند نسبت به یک حقیقتی مشیت مثبت داشته باشد و در همان آن نسبت به همون حقیقت مشیت منفی داشته باشد. یعنی اولا تعلق بگیرد به ایجاد، ثانیا تعلق بگیرد به عدم. این اصلا امکان نداره، چون این منافات با چی داره آقا؟ با حکمت خدا. و شما بدانید که هیچ چیز خدا حکمت خدا رو زیر و رو نمی کند. هیچ یک از اسماء الحسنا الهی، هیچ یک از اسماء الحسنا الهی سایر اسماء رو نقض نمی کند. یا من لا یبدل الوسائل حکمته، ای کسی که هیچ وسیله حکمتت را زیر رو نمی کند. به همین دلیلی که خدا میشه چی؟ ای گفتی خدا میشه عزیز. عزیز یعنی چی؟ یعنی موجود شکست ناپذیر. اینا رو که آدم عرفان داشته باشه، معرفت داشته باشه، خداپرستی برای شیرین میشه. میبینه توی یه حیطه‌ایه که همه چیز درست سر جاش قرار گذاشته شده. اگر من نمیپذیرم من مشکل دارم، من بنده نیستم، گزافه میگم. یه راهشه که حکمت خدا متضادین رو اقتضا نمی کنه. بنابراین اگر مشیتش تعلق گرفت به تحقق حتما محقق میشه و هیچ چیزی اونو نفی نمی کنه. یا بگوییم آن چیزی که مشیت خداوند را تحت شعاع قرار میدهد موجود خارجی است. یعنی خدا مشیتش تعلق گرفته است به این که این کار انجام بشود، یک موجود خارجی آمده است و میگوید این کار انجام. خب ما گفتیم ذات اقدس اله چه خصوصیتی دارد؟ واجب الوجود است. و واجب الوجود یعنی یک حقیقت و سایر حقایق در طول او هستند و در عرضش نیستند. موجودی که در طول یک حقیقت باشد در آن تأثیرگذار نیست. چرا؟ چون معلولشه. معلول که نمیتونه تأثیرگذار در علت باشه که. توجه فرمودی چی شو؟ بنابراین اگر مثلا یه گرفتاری تو کار یه عزیزی پیش آمد، اگر توانستی اونو وصلش کنی به خدا، اولا نمیشه وصلش کنی به خدا. 99% شؤون زندگی ما مردم به ندانم کاری های خودمون رفت داره، هیچ ربطی به خدا نداره. اون 0.5% اگه بشه به خدا اتصالش داد، اگه بشه به خدا اتصالش داد، اون وقت مثلا یه آقاییست میاد میگه مثلا من خدا منو هر شکست کرد. خدا خب هر چطور هر شکست کرد؟ نه، میگن یه کسی مثلا یه تلسمی نوشته، آنجا آقا تو خونمونم یه تلسمی پیدا کردیم که من هر شکست. خب برادر من، اگه تو ورشکست شدی به حسب این که خدا اراده کرده، نه در اثر ندونم کاری خودت. قطعنامه 598 امضا میشه، خب خیلی ها ورشکست میشه، این رفتی به خدا؟ چرا موندی؟ شرط اجتماعیه، هیچ ربطی به خدا نداره، این شرط اجتماعیه. میشد اون قطعنامه امضا نشه، خیلی هم در ورشکست نشه، شرایط اجتماعی کشور اقتضا کرد در اون شرایط اون تصمیم گرفته بشه و اون تصمیم مثلا فرض کنید بازخوردش این معناش. اگه یه مورد پیدا کردی که خدا تصمیم گرفت و ورشکست بشی، حضرت ایوب دیگه. کسی میتونه خدا را وادار بکند به کاری؟ همه موجودات معلول خدا. میگه معلول تو علت تأثیر میذاره. باجی خانوم تو خیابون کجا بیدی ویسه دو خط، بعد خدا با همه میگه ای بابا ول کن، لا تایلا چیه، حرفا چیه دیگر الان. قاجه ها دعا مینویسه، تلسم بسنید اینجا دعا بنویسه، کتا بیا. هیچ کس حکمت خدا را متغیر نمی کند. نیست که متغیر کنه، کی هست؟ معلول بخواد در علت تأثیر بذاره؟ مگه خدا کنارش موجودی هست؟ در عرض خدا که ما موجودی نداریم، که در طول خدا داریم. در طول خدا یعنی اول خداست، علت اون میشه معلول، معلول که تحصیل نمیشه در علت. که بنابراین هیچ کس حکمت خدا را، هیچ کس قدرت خدا را نمیتواند دفعش کند، یعنی مشیتشو متغیر بکنه. موجود سومی هم وجود نداره که بخواهد این قدرت رو چیکار بکنه؟ دفع بکنه. یا خودش باید این قدرت رو دفع بکند، یا یه موجود غیر. غیری وجود نداره، خودش هم که این کار رو نمی کنه که، چون دارای خصوصیتی به نام حکمته. وقت این بحث ها مثلا تو علمم هست، تو حیاتم هست، توی تکلم هم هست. میگیم خدا متکلمه. خدا متکلمه چه معنا متکلمه؟ بعد این تکلم رو در خدا اثبات میکنیم، میگیم خدا مریده. خدا مریده، مریده است یعنی اراده میکنه، نه مریده یعنی مثلا مخلص کسی هستش. ما یک کسی بود یه خود شیرین میزد، یعنی یه خود که خیلی شیرین میزد. بعد میگفتش که اصلا من با الله اکبر میونه ندارم، الله اکبر دروغه. چرا؟ خدا متکبر نیست، خدا الله اصغر. چرا؟ میگه خدا همیشه میگه من مخلص و کوچیک بنده ها هستم. فکر میکرد مثلا تواضع بین بنده ها هستش، بعد مثلا خدا میگه منم کوچیک بنده ها هم. که کوچیک بنده هاشه؟ همین مهربانیش از سر اونم زیاده، همین مهربان از سر اونم زیاده، ایش هم کوچیک بنده. درست شد؟ حالا خدا مرید که نیستش که، مرید است یعنی اراده میکنه، نه اینکه مخلص کسی باشه. بخواستیم اینو بگیم. حالا اراده در خدا به چه معناییه؟ اراده در خداوند اثباتش به چه شکلی هستش؟ اینها معانی خاص خودش رو هم دارد. تا اینجا ما اثبات کردیم خداوند واجد همه کمالات است به دو راه. یک راهش این بود که راه عمومی بود که همه کمالات رو اثبات میکردیم که دو دلیل داشت. یه راهش هم بود که هر یک از اسما رو به طور اختصاصی تحلیل بکنیم و اثبات بکنیم که این در خداوند راه دارد یا راه نداره، که ما یه نمونش رو انجام دادیم و انشالله شماها هر کی که اسما الحسنا رو یاد گرفتید و یه خودم فلسفه رو یاد گرفتید و یه خودم فلسفه رو در واقع تکرار کردید که در واقع بهش مسلط بشید، اون موقع این اثبات ها و این استدلال ها براتون آسان خواهد شد. خب اینم بحث بستیم. اوش که بخواستیم یه راجب اسماء الحسنا و از همه یه حرفا رو زنیم که بسه راجب اسماء الحسنا حرف بزنیم، تلاشمون از طرف این هفته و هفته آینده راجب اسماء الحسنا یه مطالبی رو بیان بکنیم. اسماء الحسنا در قرآن کریم این واژه 4 بار آمده. اسماء الحسنا، حسنا صیغه مؤنث وصفه، مؤنث است و اسما جمع مکسره. وقتی حسنا وصفه معلوم شد که این ترکیب یه معنای چی داره؟ وصفی داره، دلالت ذات نمی کنه. بنابراین اسماء الحسنای حضرت حق می شود نامهای نیک حضرت حق، که در واقع جنبه چی دارن؟ جنبه وصفی دارن، دلالت بر معنای وصفی میکنه و نه دلالت بر ذات. کلماتی هستن که معنای وصفی رو القا میکنن، بنابراین هر کدومش که میاد اشاره به یک جنبه و یک معنای وصفی است. خب اما گفتیم که این در 4 آیه تکرار شد، 4 بار واژه اسماء الحسنا آمده. اینا دیگه بحثای فلسفی نیست، اینا دیگه بحثای نقلیه، چون ما تابع قرآن هستیم در اسماء الحسنا. اما در این حالی که اگر بتوانیم با اون خصوصیاتی که قبلا گفتیم خداوند رو به نامهای نیک چکار بکنیم؟ بخوانیم، نامهایی که آری منزه از در واقع نقص و عیب باشه، نامی که مفهومش رو بدونیم، نه اون بحثایی که در جلسه قبل بیان کردیم. اولین آیه سوره مبارکه اعراف 180: ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، و برای خداوند نامهای نیکو وجود دارند، خداوند رو به اون نامها بخوانید. و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه، و کسانی که الحاد در اسماء حضرت حق دارن اونها رو چکار بکنید؟ رها بکنید. این یه آیه. آیه دوم: سوره مبارکه اسراء آیه 110، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، بخوان الله را یا رحمان را. سوره مبارکه طه آیه 8، این رو هم عرض به حضورتون که الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا، البته عرض به حضورتون که له الاسماء الحسنا، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا. حضرت حق اون معبودی است که غیر از او کسی دیگری نیست، لهو الاسماء الحسنا، و تمام نام های نیک برای ایشان است. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا. این در چهار آیه که من حالا متاسفانه آیه چهارم رو مأخذش رو ننوشتم، یادم رفته بنویسم. بله، سوره 8، حالا آیهش رو من دیگه، سورهشی که تو قرآنه، چون من اصلا میخواستم قرآن بخونم، این که تو قرآنه که خب بله تو قرآن آیهش رو گفتم، اگه دقت کردین گفتم که من متاسفانه مأخذ آیهش رو نمیدونم کدوست، ولی خب سوره 8. بله خب اینا حالا پیدا میکنه دستور مبارکه 8، میکنم آیات اول باشه یا آخر باشه، سوره آخر 8 آخر. آره آره خیلی خوب، در آخر هستش. حالا پس این واژه به این ترکیب دلالت بر معنای وصفی داره، نامهای نیک. این نامهای نیک چند تاست؟ چند تاست؟ 99 تا ذکر کردم، اما شما یه حدیثشو شنیدیم، من 3 تا حدیثشو پیدا کردم که این 99 تا با هم متفاوتن. خیلی خوشگله. ببینید، قال رسول الله، پیامبر ما فرمودن لله عز و جل 99 اسمن، برای حضرت حق 99 اسم هست. من دعا الله به استجابره، هر کسی به واسطه این اسامی خدا را بخواند برایش اجابت حاصل می شود. و من احصاها دخل الجنه، و هر کسی که این اسمها رو احصا بکند وارد بهش می شود. احصا به معنای لغوی میشه شمارش کنند، یعنی یه مرتبه من اینا رو بخونم وارد بهش بشم. آره خب نه، اینجوری بهش خیلی خوبه، اما اینقدر هم مفت نیست یه دفعه این اسامی رو بخونم و بریم بهش، اینقدر هم مفت نیست. دو تا تفسیر از احصا ارائه شده، یکی مربوط میشود به عالم جلیل القدر محدث گرانمایه شیخ صدوق در کتاب شریف توحیدشون، ایشون یه معنایی رو از احصا ارائه میدن، معناشون فرمایششون اینه، زید این حدیث، ما حدیث رو در واقع باید بریم از محدث یاد بگیریم، نمیتونیم تفسیر خودمون رو کنیم. مثلا به پیغمبر میفرمایم به این که من از دنیای شما 3 چیز رو دوست دارم: 1 عطر، 2 زن، 3 نماز که نور چشمون در آن است. خب یعنی چه ربطی به هم داره؟ کدوم جرات گم کنی؟ عطر رو، نه زن رو، بعد مثلا فرض کنید نماز که نور چشمون. وقت وقتی آدم میره خدمت صدوق، وقتی آدم میره خدمت صدوق، آدم میفهمه که این دوتا مقدمه اون سومی هستن. اگر کسی عطر بزنند نماز بخونه، نمازش 70 برابر بدون عطر ثواب داره، و اگر متزوج نماز بخوند، ثواب نمازش میشه 70 برابر غیر متزوج. این صدوق بتونه بفهمه چی؟ تحلیل، تحلیل حدیثه، کاریشونه، کار آدم عادی نیست. صدوق کسیست که منبع روایی رو جمع آوری کرده و در این حال با روایات متعدد سر و کار داره، تفسیر روایت عادی نیست. هر کسی به طور عادی به خدمت قرآن برسد یا به خدمت عرض به حضورتون که روایات برسه، تفسیر به رأی میکنه و تفسیر به رأیش دچار درد و سر میشه. و حرفایی میاد از دهان آدم بیرون که خطرناکه. حالا من ایزم اخیراً یه مشاوره‌ای داشتیم ما، در این مشاوره گفتن یه کسی به ما کمک کرد، اون کسی که کمک می‌کرد گفتن این کار این حرف رو زد، اون جوان یا یارو که اصلا ملحد اگر دست من باشه که اگر بدون چی گفته حرفش حرف خلاف شرع است و کفرش اثبات میشه به همین سادگی. بهترین دیگه آدم چیزی که نمیدونه نگه دیگه، خیلی ساده است. خدمت صدوق که بریم، صدوق احصا رو برای ما معنا میکنه. احصا اوها هوال احاتتو بها والوقوف على معانیها ولیکس المعنى الاحصا عدها ولله التوفیق. زید حدیث نوشته است ببینید که مراد از احصا احاطه بر اسماء الحسنا است، شناخت بر معانیه. یعنی من بدونم قدرت خدا یعنی چی، یعنی من بدونم کرم خدا یعنی چی، یعنی من بدونم علم خدا چیست، یعنی من بدونم اراده خدا به چه معنایی است، یعنی من بدونم مشیت با اراده تفاوتش چیه. وقوف علی معانی ها. شما یه موقع هستش که با موبایل کار میکنی، یه موقع هست که این موبایل و شیرازش رو میریزی بیرون، جا به در واقع تو دوباره جا میدی تو بتونی که پیچ و مهره اضافه بیاری. وقوف علی معانی ها یعنی چنین احاطه رو آدم داشته باشه، هیچ پیچ و مهره اضافه نیاره در فهم. خب میگه کسی که این کار رو بکنه دخل الجنه، میشه کسی کار کرد دخل الجنه، نوش جونش در طول عمرت یک اسمش هم که احصا کردی دخل الجنه. نگفته همش، یکیش هم که حساب کنی دخل الجنه. یعنی یکیش هست که چیه؟ دومین تفسیری که وجود دارد از شخصیت ارزنده مفسر گرانمایه مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر المیزان است. جناب ایشان در احصا تفسیرشون و بیانشون اینه: المراد به قوله من احصاها دخل الجنه، ایشون یه مرتبه بالاتر میاره، الایمان به اتصافه تعالی به جمیع ما تدل علیه تلک الاسما. مراد از عبارت احصا اسماء الحسنا هر کسی احساب کند به بهش وارد بشه، مراد اینه که ایمان داشته باشد به این معنا که خداوند متعال به همه این نامها که بر او دلالت کرده از چی هستش؟ متصف ایمان داشته باشد، به حیث لا یشز عنها شاذ بدون استثناء. یعنی مرحوم طباطبایی یک در واقع پله بالاتر هم میگه، مرحوم صدوق فرمودن آگاهی کفایت میکنه، مرحوم طباطبایی میگن که یک قدم جلوتر علاوه بر اون آگاهی باید چی بشه؟ ایمان هم باشه. به نظر میاد که قول دوم کامل تره. یعنی علاوه بر این که بدونی که کرم یعنی چی، ایمان هم داشته باشی. علاوه بر این که بدونی اراده یعنی چی، ایمان هم داشته باشی. قدرت یعنی چی، ایمان هم داشته باشی. اوه اگه آدم اینو داشته باشه خب دیگه مؤمنه دیگه، مؤمنم که بره بهش دیگه. حرف گزافه‌ای هم نزدن، یعنی حرفی نزدن که قبلیاش نقض بشه. هر کی مؤمن باشه میره بهش. یکی از راه‌های ایمان اینه که آدم خدا رو از طریق صفاتش بشناسه و ایمان داشته باشه، باور داشته باشه. ما مشکلمون در باوره. خب نکته این است که چرا نامهای خدا نامهای نیکه؟ چرا اسماء الحسنا ما در ذات اقدس اله میگیم نام، در مورد خداوند میگیم نامهای نیک؟ دلیلش اینه. ببینید اسامی صفات بیان کننده بعدی از ابعاد ذات اقدس اله هستند و این ذات کمال مطلق است و صفاتی که بر او دلالت میکنه دلالت بر یک معنای کمالی میکنه. اسمی که این معنا رو به بنده و شما میرساند پس باید یک معنای چی باشه؟ نیک باشه، چون همه اش برای کماله. حالا یا یک کمالیست که در ذات خوابیده، مثل عالم، مثل فرض بفرمایید که حیات، خدا عالمه، خدا حیاته، محیه. یک سری صفات خداوند است که دلالت بر این میکنه که این ذات مبرا از هر نقصیه، مثل قدوس. قدوس بودن خدا یعنی اینکه خداوند هر صفت نقصی چیه؟ خب این صفت نیکه دیگه. یک سری از صفات هم صفات در واقع حکایت از افاضات خداوند نسبت به خلایق میکنه، رازقه، یه افاضه است، غفاره، این یه افاضه است، توابه، این یه افاضه است. میبینید که سه نوع اسم داره، دلالت بر افاضاتی میکند، مبرا از نقص میکند، و اون یکی هم خبر از یک کمال در ذات میده. علم یک کمال در ذاته، حیات یک کمال در ذاته. خب همه اینها که دلالت بر این سه تیپ معنا میکنن باید اسامی چی باشن؟ اسامی نیک باشن، اسماء الحسنا باشن. پس دلیل این که اسماء الحسنا هم چرا در مورد خدا و اسماء الحسنا هستن، به خاطر که اسامی که در ذات خدا هستن این سه بعد رو برای ما مطرح میکنن. اما حالا این اسامی چند تا هستن؟ 99 تا هستن. سه تا روایت داریم که این 99 تا رو متفاوت از هم مطرح میکنه. متفاوت از هم به این معنا که مثلا در یکی آمده قدیر، در یکی آمده قادر. متوجه عرضم شده دیگه، قدیر و قادر ریشش یکی، اما بروزش متفاوته. قادریت خداوند علی کل شیء چی؟ قدیر. شما تو قرآن پیدا نمی‌کنید که بگه خدا قادره. خدا چی هستش؟ ولی در اسماء الحسنا شما پیدا می‌کنید که خدا چی هستش؟ خدا قادره. هم قادریت خدا رو آورده، هم قدیریت. یکی به قدیر اشاره کرده، یکی به چی؟ قادریت. تفاوت‌ها اینچنینیه. اما خب نکته مهم اینه که به ما گفتن به این که ان لله تبارک و تعالی لله تبارک و تعالی 99 اسم، برای خدا 99 اسم هست. من دعا الله بها استجاب له. هر کسی به این اسما خداوند رو بخواند، خدا دعاش رو مستجاب بکنه. به کدوم قطعه بخونیم؟ به کدوم 99 تا بخونیم؟ بنابراین اگر کسی بخواد دعا بکند که دعاش مستجاب بشه، باید هر سه روایت رو چیکار کنه؟ بلد باشه. منم چون آدم بخیلی نیستم هر سه روایت رو میگم. پس اگر دارم این سه تا روایت رو میگم، از باب این که شما بتونید صفات اولا با هم، روایت با هم متفاوت هستن، فقط در این حال اگر در مقام دعا قرار گرفتید و خواستید دعا بکنید، هر سه دسته رو بخونید. به هر صورت چیو؟ ببینید، اسماء الحسنا این که تو این سه تا روایت اومده، میخوام بگم تفاوتش به این است که نه اینکه تو یکی یه اسم آمده، تو یکی یه اسم دیگه آمده. نه، در یکی از صفت قدرت به واژه قدیر تل در واقع چیز کردن، تعبیر کردن. در یک روایت دیگه تعبیر کردن از واژه قدرت به چی؟ قادریت. قدیر متخذ قرآنی است، قادریت متخذ قرآنی نیست، در روایات ما آمده. حالا ریشه قدیر با قادر تفاوت دارد یا تفاوت ندارد، این یه بحث اسماء الحسنا است. ما ابتدایشو به شما میگیم، اینکه میگه اسماء الحسنا، چنانکه کسی بگه خب مثلا قدیر با قادر تفاوت داره. قدیر بر وزن فعیله، صفت مشبهه. صفت مشبهه یک صفت نیکیست که دلالت بر استمرار میکنه. من میگم عالم یعنی که خب شما عالمی، ولی وقتی میگم علیمی یعنی همیشه علم داری، ذاتو بس ثبات میکنه. وقتی خدا من میگه ان الله علی کل شیء قدیر، میخواد ثباتو به رخ بکشه که این قدرت همیشگی نسبت به همه موجودات هم هست. ولی وقتی میگه قادر، نه نمیخواد اون ثبات رو به قدرت بکشه، به رخ بکشه. پس خداوند بنابر این که چیو میخواد در واقع اثبات بکنه، برای همون اساسا این تعبیر رو میاره. و تنها زبانی هم که این قدرت رو داره زبان عربیه، هیچ زبان دیگه این قدرت رو نداره، هیچ زبان دیگه این قدرت رو نداره. اصلا این ظرفیت در این زبان نیست، فقط زبان عربی است. عرض کردم که چطور وقتی که نطفهش منعقد بشه تا وقتی که از دار دنیا میره در زبان عربی 29 اسم داره، ولی در زبان شما فارسی شطور دیگه اصلا فرق نمیکنه برات. ولی در عربا اینجوری نیست، اسم رو که میگه یه معنی خاصی میاد. این بستوی ظرفیه در زبان عربیه. وقتی میگه قدیر میخواد ثبات رو بگیره، ولی وقتی میگه قادر اون ثبات رو نمیخواد بگیره، فقط میخواد به همون مبدع قدرت و کمالی در واقع اشاره بکنه. اینا اونجاها بحث میشه، من دیگه جا بحثی ازش ندارم. فقط اینو این جهت میگم، حالا نمیخوام بگم من بنویسم تو دیکته که نمیگم که میگم، حالا ان شاء الله به سایت رجوع میکنید، سند زنده است دیگه ان شاء الله. قال رسول الله ان لله تبارک و تعالی 99 اسم، برای حضرت حق 99 اسم وجود داره، معتا الا واحد، 100 تا یکی کم، 99 100 تا یکی کم. من احصا ها دخل الجنه، کسی که احصا بکنه وارد بهش بشه. احصا هم مرادش، مرادمون رو مراد روایت رو از احصا گفتیم، شمارش نیست. خب بگیم بعد شما به سایت رو چون میکنید علاقاده اونجا، یا همینجور ضبطش بکنید، نمیدونم هر کاری که میکنید. الله، اله، واحد، احد، صمد، اول، آخر، سمیع، بصیر، قدیر، قاهر، علی، اعلا، باقی، بدیع، باره، اکرم، الظاهر، الباطن، الحی، حکیم، علیم، حلیم، حفیظ، الحق، حسیب، حمید، حفی، رب، رحمان، رحیم، زارع، رزاق، رقیب، رؤوف، رائی، السلام، مؤمن، مهیمن، العزیز، جبار، متکبر، سید، صبوح، شهید، صادق، صانع، طاهر، عدل، عفو، غفور، غنی، قیاس، فاطر، فرد، فتاح، فالق، قدیم، ملک، قدوس، قوی، قریب، غیوم، غابز، باسط، قاضی الحاجات، مجید، مولا، منان، محیط، مبین، مقیت، مصور، کریم، کبیر، کافی، کاشف الضر، الوتر، النور، الوهاب، الناصر، الواسع، الودود، الهادی، الوفی، الوکیل، الوارث، البر، الباعث، التواب، جلیل، جواد، خبیر، خالق، خیر الناصرین، دیان، الشکور، العظیم، اللطیف، الشافی. این 99 در یک روایت. روایت دیگر از رسول گرامی، ان لله 99 اسم، من احصاها دخل الجنه. خب حالا در اینجا چی آمده؟ هو الله الذی لا اله الا هو. هو خودش یکی از اسامیه، هو خودش یکی از اسامیه. وقت اینجا هو رو که آورده مقام احدیت رو دیگه نمیگه، چون هو خودش اشاره به احدیت داره، قول هو الله احد. اینجا که هو رو میاره دیگه احد رو نمیاره. لذا هو، هو الله الذی لا اله، هو الله اله، الا هو. خب او کیه؟ الرحمن الرحیم ملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار. قهار هست، قاهر هم هست، تفاوت در این هم میتونه باشه. الوهاب الرزاق فتاح علیم قابض باسط حافظ رافع معز مزل السمیع البصیر الحکم، حکم و حکیم هر دوشو در مورد خدا به کار میبرن. العدل اللطیف خبیر حلیم عظیم غفور شکور علی کبیر حفیظ مقیت حسیب جلیل کریم رقیب مجیب واسع حکیم ودود مجید باعث شهید حق وکیل قوی متین ولی حمید محسی مبدع معید محی ممید الحی الغیوم الواجد الماجد الواحد. واحد اینجا بیان میکنه ولی احد بیان میکنه. السمد الغادر المقتدر المقدم مؤخر اول آخر ظاهر باطن والی متعالی بر تواب منتقم العف الرعوف مالک الملک، قبلی نداشت. ذوالجلال و الاکرام المقسط الجامع الغنی مقنی مغنی المانع زار نافع نور هادی بدیع باقی وارث الرشید الصبور. اینم 99 تای دیگه. حالا کدوم بشه بخونید خدا دعاتو مستجاب بکنه؟ قوال جمع مهما امکن اولا من ترک. جمع زمانی که بشود آدم جمع بکنه بین طرف های موجود سزاواتر و شایسته تر از ترک کردن سومیش. دو سه دقیقه دیگه بحثمو تموم میکنم، اینم بخونم. باز از وجود ناظر رسول اکرم ان لله 99 اسما 100 الا واحد، 100 تا یکی کم، خدا 99 تا اسم داره، 100 تا یکی کم، هی تکرار میکنه که 99 تا اسمه. انه وتر، خدا یکیست، یحب الوتر، تنهایی رو هم دوست داره، مزاحمش نشید. من حفظ مراد اینه، مراد اینه که شریک نداره، یعنی کسی بغل دستش نیاد، یعنی فارسیش دیگه که گند نزن. آره اینو بخواد بگه فارسیشو من سلیس گفتم، میگه تای قضیه رو گفتم. بابا ول کن دیگه. من حفظه ها دخل الجنه، حفظ به معنای ایمانه، کسی که ایمان بیاره وارد جنه بهش میشه. و هیه الله الواحد الصمد الاول الاخر الظاهر الباطن الخالق البارئ المصور الملک الحق. ببینید مثلا در اون قدیم، در اون قبلی مالک الملک بود، اینجا ملک هستش. الحق السلام مؤمن مهیمن العزیز جبار متکبر رحمان رحیم لطیف خبیر سمیع بصیر علیم عظیم بار متعال. در یک اسم بره، در یک جا بار، تفاوت باریت حضرت حق و باریت حضرت حق در چیه؟ المتعال جلیل جمیل حی قیوم قادر قاهر علی حکیم قریب مجیب غنی وهاب ودود شکور ماجد واجد والی راشد العفو غفور حلیم کریم تواب رب مجید ولی شهید مبین برهان رؤوف رحیم مبدع معید الباعث وارث قوی شدید زار نافع باقی واقی خافز رافع قابض باسط معز مزل مقسط الرزاق ذو القوه المتین. با هم جداست، ذو القوه بعد متین. الغائم دائم حافظ وکیل فاطر السامع المعطی المحی الممیت المانع الجامع الهادی الکافی العبد العالم الصادق النور المنیر التام القدیم الوتر الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. اینا 99 تاست. حالا به هر سه قسمش بخوانید که انشاءالله دعاتون مستجاب بشود، به هر سه قسمش ایمان بیاوریم که انشاءالله وارد بهش بشویم. نکته ای که بسیار اهمیت دارد این است که اسماء الحسنایی که ما گفتیم در اون حدیث اول متخذ از قرآنه، این اسماء از تو قرآن در آوردن 99 تا. نکته اینه، اهمیت در اینجاست که از این اسماء الحسنا یه اسم وجود داره به نام اسم اعظم. این اسم اعظم چیه؟ این اسم اعظم چیه؟ که میگه اگه اسم اعظم رو داشته باشی میتونی در نظام خلقت تصرف بکنی. این اسم اعظم در نظام خلقت تصرف بکنی یعنی خرق عادت بکنی، روی آب راه بری، روی هوا پرواز بکنی. البته کسانی که اسم اعظم رو دارن برای اینکه هزینه های زندگیشون رو پایین بیارن ندارن که مثلا بخوان از بزرگتون که برن ترافیک رو پشت سرش نمونن و یا مثلا فرض کنین وسایط عمومی رو مصرف نکنن با تیال عرض میریم دیگه. اسم اعظم برای این بازی ها نیست. اونایی که اسم اعظم دارن، خب جریان رو بگم و بحثم رو تمام بکنم. یکی سی آمد خدمت مرحوم شیخ بهایی، به ایشان عرض کرد آقا اسم اعظم رو به من یاد بده. جناب شیخ گفت برای چی بده یاد بدن؟ چون معروف و مشهور بود که جناب شیخ اسم اعظم را میداند، دارد، اون اسم رو دارد. خب گفت برای چی این اسم رو بدم به تو یاد بگیری؟ گفت برای اینکه یه پیرمردی داشت از دروازه اصفهان میومد تو، بعد از بزرگی که این دروازه‌بان‌های شهر ریختن سرش تا میخورد زدنش. اگه من اسم اعظم و بلد بودم میرفتم اون دروازه‌بان‌ها رو فکر کرد مثلا فرض کن کونگ فوه، میرم مثلا میگفتم این اسم رو بخوندم اونا سوسک میشدن پدرش رو در میاشت. جناب شیخ بختستات اون پیرمرد رو دادم، اون ماش بلند بود، آره، اون ماش سفید بود، آره، گفت خار به پشتش بود، آره، گفت من اسم اعظم از او یاد گرفتم، من اسم اعظم از او یاد گرفتم. اسم اعظم بازیچه نیست، اسم اعظم دارای تأثیر فوق‌العاده است، اما این فوق‌العادگیش مال کجاست؟ مال اسمه یا مال مقامه؟ مثلا ارتباط ما با اسم اعظم چیه؟ و آیا اصلا اسم اعظم معلوم از کدام است یا معلوم نیست کدام است؟ یا بحثایی است که ایشان در جلسه آینده اگر حضرت تغییراتی کرده باشد بیان خواهیم کرد. الحمدلله.